من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه ای. گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم. نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه.
عصرتون زیبا باشه انشالله. همراهان خوب رادیو معارف، آنچه تقدیمتون شد برنامه حوالی عصر بود که به صورت زنده شنیدید. تشکر میکنم از همکاران خوبم در این برنامه و همچنین از همراهی شما عزیزان و همراهان خوب. اما برنامه بعدی که در این لحظه تقدیمتون میشه برنامه پارسایان هست. در این برنامه حجت الاسلام میر سید برامون بیان میکنند سیره و اخلاق علما و بزرگان رو.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره صراحت لهجه و شجاعت بی نظیر و یا کم نظیر حضرت ابوذر، ابوذر غفاری، بسیار شنیده ایم که در مقابل بدعتها و اسرافکاریهای زمان خود چگونه ایستادگی می کرد تا جایی که جان خیش را در این را فدا کرد و غریبانه و مظلومانه در صحرای ربزه در تبعیدگاهش، در حالی که خدایش از او راضی بود، از دنیا رفت، که علی علیه السلام درباره او و یا در بدرقه او برای تبعید بهشون فرمودن ابوذر انک غضبت لله، غضب تو غضب خدایی بود، تو برای دینت از خدا ترسیدی، بر علیه حاکمان جور فریاد زدی، اونها برای دنیایشان از تو ترسیدند و مطالبی از این قبیل. اما اون چرا که ما برانیم میخوام عرض بکنم که در میان علمای بزرگ ما نیز افراد فراوانی هستند که تاریخ از اونها به عنوان مجاهد، نستوخ، مبارز، خستگی ناپذیر و شجاع از اینها نام میبره و از اینها یاد میکنه. افرادی که بدون هیچ ملاحظه‌ای که وقتی احساس تکلیف کنند با صدای رسا حق را بیان میکنند و اداء دین میکنند. از جمله این افراد حضرت آیت الله ابراهیم ابن محمد ابن حسن خراسانی معروف به کلباسی هست. ایشان از شاگردان سید بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه ماست. درباره ایشان نوشتند که این شخصیت بزرگوار یک سال تمام شبها تا به صبح عبادت کرد تا عبادت شب قدر را درک کند و از دست نده. این بر بعد عبادت. در این حال اونقدر محتاط و دقیق بود که از ایشون نقل شده است که من میخواستم رساله ننویسم، لیکن میرزای قمی حکم کرد که من رساله‌ای برای فتوا بنویسم. ببینید این انسان وارسته در عبادت نهایت خشوع و خضوع و حضور قلب رو داشته و خیلی محتاطانه عمل میکرد، تا جایی که گفتن اگر فقیری چیزی از او درخواست میکرد به او میگفت برای فقیری و نداری خود یه شاهد برای من بیار، و اون شاهد را هم قسم میداد که میداند او عارف و عالم است به اینکه این فقیر است واقعا، میشناسد یا نه. وقتی پولی را هم به او میداد قسم بهش میداد یا بهش ازش التزام میگرفت که اسراف نکنه در خرج کردن. این خط لذا این قصه معروف رو در فواید الرضوی آوردن که ایشون شخصی میاد پیششون، یک به اصطلاح برای امر مهمی شهادت بده. آقا ازشون میپرسد شما که آمدید شهادت بدید برای اینکه احراز عدالت ازش بکنه، میگه شغل شما چیه؟ اون مرد گفت که من شغلم این است که قصالم. آقا هم شرایط قسل دادن را یکی یک از این سوال میکنه و اون مرد هم همه را جواب میده. در پایان اون مرد میگه آقا ما بعد از این که مرده را میخواییم قسل که میدیم میخواییم دفن کنیم، یه چیزی هم زیر گوشش میگیم. آقا میگه چی میگید؟ گفت هیچی، فقط میگیم خوشا به سعادت تو که مردی و برای ادای شهادت خدمت حاجی کلباسی نرفتی. خب آقا میخندن و محبت میکنن. ببینید حساسیت و دقت نظر آقای کلباسی به گونه ای بود که ایشون زمان، مکان یا شخصیت افراد مانع از امر معروف و نهی از منکر نمیشد براش. هر جایی که احساس میکرد باید فریاد بزنه فریاد میزد. ابوذرگونه در شفاء الصدور نقل شده است ایشون در یکی از مجالس یکی از فضلا و علما بالای منبر که اون هم فرد با دیانت بوده و اهل تحقیق و تتبع بوده و داشته روزه میخونه، در ضمن ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت از قول امام حسین علیه السلام در مصیبت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، میگد امام حسین علیه السلام هنگام وداع خطاب به زینب علیها السلام گفت یا زینب یا زینب، آن فقیه واورع، این عالم پرهیزگار همونجا از جا بلند شد، گفت آقای روحانی چی داری میگی؟ در حضور جمعیت مردم همه ساکت نشستن وسط روزه، ببینن آیت الله کلباسی چه انتقادی به این واعظ شهیر و خطیب توانا داره. آقای کلباسی رو میکنه به منبری میگه آقا مواظب باش، امام حسین علیه السلام یک مرتبه صدا زد یا زینب، دو دفعه نگفت یا زینب یا زینب، شما چرا دو مرتبه گفتی؟ نقل قول از امام رو دو مرتبه بیان. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خداوند عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله.
درود بر شما همراهان خوبم. سیره و اخلاق علما و بزرگان بیان شد توسط حجت الاسلام میر سید در برنامه پارسایان. امیدوارم مورد توجه شما خوبان واقع شده باشه و همچنین امیدوارم تا اینجای مجموع برنامه های بخش دوم رو پسندیده باشید و انشالله این افتخار رو به ما بدید که همچنان همراهی بفرمایید این رسانه دینی رو و تا پایان این نوبت که اولش ساعت 22 هست همراه خوب و صمیمی ما باشید. دوستان خوبم، ساعت 17 و 10 دقیقه است و شما عزیزان همچنان با رادیو معارف همراه هستید و در این لحظه با اعلام این ساعت دعوت میکنم همراه بشید با برنامه زمزم احکام که در واقع میپردازه به پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان. از این لحظه به مدت حدودا 19 دقیقه این برنامه رو همراهی بفرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 3553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده‌ای نوشته: من 34 ساله هستم و نه ماشین دارم و نه خانه‌ای و زندگی من همیشه ساده و بیشتر ایام هم با بدهکاری زندگیم را گذراندم. آیا با این حال من باید خمس بدهم یا خیر؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می‌دهند.
اگر شما شغل و درآمدی ندارید، نیاز به سال خمسی ندارید و درآمدی ندارید که بخواید خمس بدید. ولی اگر یه درآمدی دارید ولو مقدار کم، شغلی مثلا دارید، حالا یه شغل کم درآمدی هست، باید سال خمسی داشته باشید. سر سال خمسی که رسید محاسبه کنید، ببینید اگر مقداری از درآمدتون ولو مقدار کمش باقی مونده، یا با درآمدتون مصرفی هایی که در زندگی مصرف میشه مثل خوراکی ها و شوینده ها و امثال اون رو خریدید و مقداری باقی مونده و مقداری که باقی مونده در بازار مقدار کمی از شما مثلا اگر بخواد عرضه کنید میخرن، این مقدار رو خمسشو بدید کفایت میکنه و ذمه شما بری میشه و دیگه چیزی به گردنتون نخواهد موند. اما اگر همین مقدار کم رو کوتاهی کنید، همین مقدار خمس به گردنتون خواهد ماند.
موقعی که مسجد و فرشاشو جمع کردن، سجاده انداختن، یه مقدار از ضایعات بغلشون در آمده بود، خادم مسجد میخواست پرتشون بده. بعد من آوردمشون، بردم یه جا دادم، تبدیل کرد به پادری. ولی همون موقع قیمت گرفتم، قیمتی که گرفتم پولش کنار گذاشتم. بعد دیگه کرونا بود و مسجد بسته شد، خب دیگه نشد که بدیم مسجد مصرف کنم. الان اون پولو کنار گذاشتم، مسجد نیاز به پول داره. من اون پولو بدم از گردنم ساقط میشه یا نه؟ مقدر تقلیدمون آیت الله مکارم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و مسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگه معادل قیمت اون رو به متعالیان مسجد بدین که صرف نیازهای مسجد کنن، مشکل شما حل میشه و ذمتون بریء میشه. البته اگر تورم در این مدت شدید بوده، لازمه تورم متوسط اجناس مختلف رو هم اضافه بفرمایید. و به طور کلی چنانچه برخی از وسایل مسجد به هیچ وجه قابل استفاده نباشه، متوالی مسجد میتونن اونا رو بفروشن، اجناس مشابه قابل استفاده بخرن و اگه نیازی به اجناس مشابه نباشه، صرف سایر نیازهای مسجد کنن.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی: به علت درد زانو و همینطور کمر، نماز یومیه و نوافل رو بر روی صندلی مخصوص با رعایت انجام قیام و رکوع به جا میارم و فقط به هنگام سجده و تشهد و سلام نشسته بر روی صندلی این موارد را انجام میدم. آیا نماز من به این صورت اشکال دارد، چون هفت عضو بدن به هنگام سجده روی زمین قرار نمیگیرند؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمودی را به این سوال بشنوید.
هفت عضو بدن که در حال سجده باید روی زمین قرار بگیره برای شخص اختیاردار هست و مختار، اما شما مضطرید، شما کمردرد و پادرد دارید، نمیتونید طبق معمول سجده رو انجام بدید. پس بنابراین به همین نحوی که روی صندلی میشینید و جلو شما یک میز کوچیکی هست، همین رو انجام بدید، اشکالی نداره و نمازتون درسته.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 با پیش شماره 025.
میگم که اگه یه قسمتی از اعضای وضو نشسته بمونه، حالا یا عمدن یا غیر عمدی، موقعی که میخواد بشورمش اون قسمت فقط بشوریم، یا مثلا اون قسمت تا آخر بشوریم؟ مثلا آرنج نشسته مونده، حالا اون آرنج فقط بعد بشوریم یا از آرنج کلن تا نوک انگشتان بشوریم؟ مثلا بقیه دست شستیم، فقط آرنج مونده، حالا آرنج باید تا نوک انگشتان بشوریم یا فقط اون قسمت بشوریم؟
سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
اگر فاصله زیاد نبوده برمیگردد همین قسمت را میشورد و زوجه او درسته؟
لطفا راهنمایی بفرمایید طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در چه شرایطی مجاز به عوض کردن مرجع تقلیدمان هستیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ این گونه گفتند:
یکی از مواردی که ما نیاز به انتخاب مرجع جدید داریم، جایی که مرجع تقلید ما فوت بکنه. با فوت مرجع تقلید ما باید یک مرجع زنده اعلم را انتخاب بکنیم، ببینیم چه اندازه چه مقدار اجازه میده طبق نظر او بقای بر میت داشته باشیم. اما نسبت به عوض کردن مرجع، تغییر مرجع، اگر مراجع اونی که ما انتخاب کردیم و تقلید میکردیم شرایط را نداشته باشه، بنده یقین پیدا کردم آقای اعلم، مدتی تقلید کردم، بعد با تحقیق جدید به نتیجه رسیدم دیگری اعلمه، اینجا واجبه که من مرجع جدید را انتخاب بکنم و از او تقلید بکنم. ممکنه مرجع من اعلم بوده اما گرفتار بیماری شده که این بیماری مانع میشه، یعنی دیگه ممکنه فراموش کرده باشه، فراموشی به او دست داده باشه، اینجا واجبه که مرجع اعلم جدیدی را انتخاب بکنم، اصطلاحاً مرجعم را عوض بکنم. اما در غیر این موارد از مرجعی که انتخاب کردم و دارم ازش تقلید میکنم، تقلید خودمون را ادامه میدیم.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مجازیم برای غیر اعضای خانواده خود گوسفند عقیقه کنیم؟ آیا آن فرد از گوشت گوسفند عقیقه میتواند استفاده کند؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح میدهند.
خب عقیقه یک سنت مستحبه و خیلی هم بهش تأکید شده، اما اینکه این عقیقه حتما بایستی توسط پدر اون طفل انجام بشه نه، لزومی نداره، عموی او هم میتواند او را عقیقه کنه، یا اصلا از اعضای خاندان او نباشه، کس دیگری تبرعاً میخواد دوستش رو عقیقه کنه مثلا، اشکالی نداره، این گوسفند عقیقه عقیقه درستی هم هست، اما خود کسی که این گوسفند برای او عقیقه شده سنت این است که از اون نخوره و پدر و مادر او هم از اون نخورند و نونخورهای پدر و مادر او هم از اون عقیقه نخورند. ولی حتی اون کسی که بانی شده و این عقیقه رو انجام داده که هیچ کدوم از این اعضای خانواده نیست، او اگر بخواد از این عقیقه بخوره مانعی نداره.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام، همچنان با این برنامه همراه باشید. به انگامی که نماز جماعت داره برگزار میشه، اگر با توجه به ازدحام جمعیت ستونی از افراد به صورت فشرده بین صفها تردد کنن، در این صورت آیا اتصال صفوف به هم خورده یا نه؟ طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادند.
درسته که باید بین مسلین، مثلا مرد که دارن نماز میخونن نماز جماعت، حائل و واسطه‌ای و در واقع چیزی که خودشون مسلین رو به یک دیگر متصل کنه حاجز نشه، مانع نشه و باید این اتصال قطع نشه، اما این مقدار که فرمودن گروهی رد میشن از جلوی صف، این مانع این اتصال و به عنوان حائل شمرده نمیشه که مبطل نماز جماعت باشه، لذا نماز جماعت هم اینجا صحیح هست و مشکلی نداره انشاءالله.
در قنوت نماز شب که میخواهیم به 40 مؤمن دعا کنیم، اگر فقط اسمشون رو بگیم کفایت میکنه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی.
استغفار برای مؤمنین به هر نحوی که باشه، چه به اسم باشه چه به فامیلی باشه، ایرادی نداره، ثواب داره و بسیار عمل پسندیده است.
این سؤال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
مقلد آدم مکارم شیرازی هستم. آیا خمسی که من سالهای گذشته ندازم امسال پرداخت کنم به روز قیمت روز باید پرداخت کنم، یا همون خمس سال گذشته را باید پرداخت کنم؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و مسلمین عریان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند.
در تمام مواردی که بدهکار بدهیش رو در موعد مقرر پرداخت نمی کنه و تورم در اون مدت زیاده، لازمه بدهیش رو به اضافه تورم متوسط اجناس مختلف در اون مدت پرداخت کنه و نرخ تورم رو هم میشه از بانک مرکزی سوال کرد. بدهی خمسی هم از این قاعده مستثنا نیست. اما به منظور آسان‌تر شدن پرداخت خمس، حضرت آقا تورم رو در چنین مواردی میبخشن.
وضو گرفتن در مسجدی که به دلیل نشتی در لوله کشی باید آب آن قطع میشد، اما مأمور شرکت آب این کار را انجام نداده چه حکمی دارد؟ این سؤال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
در این صورت این آب، آب غیر قانونی یا آب غصبی محسوب نمیشه. بنابراین وضو گرفتن با اون صحیحه و نماز با اون اشکالی نداره. اما بر افرادی که از این موضوع اطلاع دارن لازمه از باب امر به معروف و نهی از منکر به سازمان آب خبر بدن تا از هدر رفتن آب با این نشتی لوله جلوگیری بشه.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن حکم کاشت موجه طبق فتوای ایشان چیست؟ همچنین در خصوص اصل انجام این کار و مسئله وضو و غسل که مسائل بعد از آن هستن هم توضیح بدید که از نظر شرعی آیا وضو و غسل ما در این صورت درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند.
حکم کاشتن مژه چون مژه ها را به مژه میچسبونن ایجاد مانع عمدی در اعضای وضو و غسل میکنن، این جایز نیست، نباید این کار را انجام بدن. پس اصلش چون ایجاد مانع عمدی در اعضای وضو هست نباید انجام بده. اما نسبت به غسل و وضو چون مانع باید برطرف بشه. حالا اگر نشد، امکانش نبود، زمینه نبود این مانع را برطرف بکنن، این میشه وضو و غسل جبیره نسبت به همین قسمت مژه ها. به صورت جبیره غسل میکنه، به صورت جبیره هم وضو میگیره. یعنی وقتی رسید به این قسمت مژه، دست تر به نیت غسل جبیره یا وضوی جبیره روی اون بکشه، اون موقع دیگه نماز رو میخونه تا زمانی که اولین فرصت بتونه این مانع را برطرف بکنه. اما در موارد میبینیم موجه مورد تکی، مثلا یک مو رو داخل گوش قرار میدن، مثل خاری که وارد بدن انسان میشه، اگر اینجور باشه اینا مانع نیستن و اشکالی نداره. پس اگر موجه را به موجه بچسبونن این مانع و باید برای غسل و وضو برداشته بشه.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپاری بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوز، هست احکام شریعت جزء دین.
درود بر شما همراهان خوبم، برنامه زمزم احکام بود که تقدیمتون شد. در این برنامه پاسخگویی انجام شد به سوالات شرعی شما عزیزان. و اما عرض کنم خدمتون که لحظه ملکوتی از آن مغرب 17:39 دقیقه است به افق شهر قم. درخواست میکنم در این دقایق و لحظات آسمانی همراه رادیو معارف باشید.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن.